أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر ما یغترمه المشتری فی مقابل العین بود، یعنی یک بیع فضولی رخ داده، مشتری بعد از رد عین مال که از دستش در آمد میخواست عین مال رو بده، دید تلف شده، گفتن خب باید قیمتش رو بدی، خواست قیمتش رو بده، دیدین 10 تومن خریده ولی قیمتش الان شده 20 تومن، پس 20 تومن داره میده به مالک اصیل به خاطر اینکه تلف کرده است اون مبیع را. حالا سخن بر سر اینه، این 20 تومن را چه کار کنه، از کی بگیره؟ نکته مهم در تقریر بحث این است که اون 10 تومن اولیه را که میره میگیره، 10 تومنی که با هم معامله کرده بودن بابای فضولی، اونو میره میگیره، اصلا اون تمام، اونو از ما ذهن میاریم بیرون. اون 10 تومنی که در مقابل این مال به بایع فضولی داده بود و میره از بایع فضولی پس میگیره. صحبت سر این 20 تومن است. این 20 تومن رو چیکار کنه؟ این 20 تومنی که الان داره به کی میده؟ به مالک اصیل میده در عوض تلف و در مقابل تلف. جناب شیخ میگن که به قیمت 10 درهم یا 10 تومنش که قیمت اون اصلی اون بوده حق رجوع نداره، چون اون رفت اون 10 تومن که از اون طرف گرفت و این حاضر بوده است برای این مال 10 تومان پرداخت کنه، حالا چه به این مالک چه به اون مالک، این میخواسته سیب بخوره، این حاضر بوده است که برای این مال 10 تومن پرداخت کنه، خب 10 تومنش هم پرداخت کرده دیگه، پس 10 تومنی که میده به مالک اصیل که در حقیقت اگر نگاه کنی همون 10 تومنی است که از بایع فضولی گرفته داره میده به بایع اصیل در مقابل اون سیبی که گرفته بود و خورده بود مثلا، اونو نمیتونه بگیره. اما نسبت به اضافیش، نسبت به اون 10 تومنی که اضافه شده، در حقیقت جناب شیخ فرمود که اینجا غرور ثابته. این طرف الان چرا داره یه جنسی که دوست داشت 10 تومان پولش را بدهد حالا باید 20 تومان پولش را بدهد؟ اینجا این طرف مغروره. اگر یه همچین اتفاقی برش افتاده از باب این است که فریب خورده، بایع فضولی او رو فریب داده بود. اگر بایع فضولی از اول گفته بود مال من نیست، بعدن ممکنه هوا بشه، خب من مراقبت میکردم و نکردم. خب اینجا یک اشکالی به نظر میرسه که میتونه مطرح بشه و بعد جواب میدیم. اشکال به نظر میرسد که اصلا رجوعی در کار نیست، یعنی نه نسبت به 10 تا که با جناب شیخ همراه هستیم و نه نسبت اون 10 تا اضافه تا بشه 20 تا، نسبت به اون هم رجوعی در کار نیست. چرا؟ زیرا وقتی مشتری وارد معامله می شود و عین را می خرد، ملتزم می شود به این که عین برای اوست و تلف عین از کیسه اوست، ولذا نکته اساسی استدلال و اشکال اینجاست، ولذا خودش اقدام علی الزمان کرده است. بعد ادامه میدن میگن آقا این هم بدونید منحصر به ما نحن و فیه نیست، این در تمامی عقود فاسدی که معامله صورت میگیره همین مطلب میاد. اگر من و شما با هم یه معامله فاسدی انجام دادیم که اگر صحیح بود زمان آور بود، شما بعد مالو بنده به من میدادی، یعنی معامله میکردیم ماژیک را، شما بعد ماژیک را به من میدادیم، من 100 تومن بعد به شما میدادم، اگر این زمان آور بود اصل معامله، حالا شما معامله فاسد بوده، شما ماژیک را به من دادی، ماژیک در دست من تلف شد، اونجا هم ما همینو میگیم، ما میگیم شما بعد قیمت ماژیک را بدهی، این که در معامله 100 تومن در مقابلش بوده ارزشی نداره، مهم نیست، شما ضامن هستی نسبت به ماژیک، ماژیک اگر الان 1000 تومن هم شده باشه شما باید 1000 تومن پرداخت بکنید. مطلب مهم نیست، اشکال را تقویت میکنه، میگن که و این ببینید و این منحصر در در این بحث نیست، بلکه در تمام موارد عقد فاسد که قاعده ما یزمن جاری می‌گردد، جاری است، بلکه در تمام موارد فلان این بحث جاری است، یعنی در صورت تلف عین، یعنی در صورت تلف عین مشتری ضامن است، مشتری ضامن است، ضامن چیه؟ ضامن مبلغ واقعی هست، نه ضامن مبلغی که در معامله با هم دیگه جعل کردی. خب جناب شیخ جواب میدن، جواب اولا مشتری اقدام بر زمان عین در مقابل 10 درهم کرده، ولی به حکم شرعی و عقلایی باید قیمت واقعی را به مالک اصیل پرداخت کند، حال باید بپرسیم اضافه بر 10 درهم به چه دلیل بر عهده او ثابت شده؟ بیشک به جهت تغریر است، ولذا قاعده غرور جاری است. شیخ میگه ببینید ما مراحل بحث را با هم دیگه پیش بیاییم، چه اتفاقی افتاده؟ بنده آمدم با شما معامله کردم ماژیک را یا سیب را به 10 درهم، بعدن تلف شد، شرع و عقلا میگن اگر این مال معلوم شد معامله فضولی بوده، مال زیده و قیمتش در بازار 20 تومنه، اون بدبخت زید که یه نفری رفته مالش رو دزدیده و رفته فروخته به قیمت پایین، چرا باید اون قیمت پایین رو بگیره؟ او باید قیمت مالش رو بگیره. پس شرعن و عقلاً باید طبیعتاً قیمت مالش رو بگیره، لذا او باید 20 تومنش رو بگیره. قیمت واقعی ماژیک 20 تومنه، اون با اون مالک اصیل که بیچاره گناهی نداره، اون باید پول خودشو بگیره. قیمت واقعی بازار ماژیک 20 تومنه، اینم 20 تومنشو میگیره میره. حالا سوال اینه، بنده اگر بحث اقدام بر زمان را شما در حقیقت اشکال مطرح کردید، من اقدام خودم بر قبول دارم، خودم اقدام کردم، اقدام در مقابل چقدر کردم؟ اقدام کردم که من این ماژیک را در مقابل 10 درهم یا 10 تومان بگیرم. حالا سوال این که از بین رفت، بله من حاضر بودم 10 تومان پاش بدم و سیبه رو بخورم، میدم، لذا 10 تومنشو میدم به مالک اصیل، اون 10 تومن اولیه هم از اون گرفتم، کاری نداریم. حالا صحبت سر اینه، 10 تومن اضافی رو چرا من باید بدم؟ ریشه یابی کنیم چه چیز باعث شد که من الان 10 تومن بیش از اون مقداری که رضایت داشتم باید پرداخت کنم. این بود که بایع فضولی به دروغ گفته بود مال مال منه و من 10 تومن دارم از بد میفروشم، در حالی که مال مالش نبود و قیمت واقعیش 20 تومن بود. لذا اوست که مرا فریب داده است. قاعده غرور جاریه، المغرور یرجو الا من غره. اینجا قاعده غرور جریان پیدا میکنه. خب حالا با توجه به اینکه منبری بعدی هم آمدن، ما بحث را کم کم دیگه تمام میکنیم. ثانیاً از اساس تمسک به قاعده اقدام در ما نحن فیه صحیح نیست، زیرا سابقه بر این گفته ایم که صحبت سر یه سوالی هست که آقا این که ما وقتی دو نفر با هم معامله میکنن چرا زمان ثابت میشه؟ یک نظریه این است چون اقدام علی الزمان شده، مدعا هم تشریف آوردن که بعد از منبری خوام بخونن دیگه. سوال اینه چرا در حقیقت زمان ثابت میشه؟ یک نظریه این است که میگن چون اقدام علی الزمانه. جناب شیخ میگه ما در جای خودش گفتیم اصلا دلیل زمان اقدام علی الزمان نیست، دلیل زمان اقدام، زیرا سابقه بر این گفته ایم که اقدام بر معامله سبب زمان نیست تا در حد و مرزش به بحث بپردازیم، بلکه سبب زمان قبض لا علا وجه الاعتمان است. لذا اصلا اون اشکال شما که بحث رو گفتید آقا میدونی چرا این 20 تا رو ضامنه؟ چون خودش اقدام علی الزمان کرد نسبت به این عین. نه، این اقدام علی الزمان نکرده است، اصلا اقدام علی اولا اقدام علی الزمان کرده، ولی نه نسبت به 20 تا، نسبت به 10 تا. و ثانیا اصلا بر فرض هم اقدام علی الزمان کرده باشه، اقدام علی الزمان که به تنهایی دلیل سبب زمان نمی شود، بعد اونی که باعث قبض بدون اعتمانه. حالا در ما نحن فی البته بله قبض بدون اعتمان هست، قبض بدون اعتمان یعنی ما با هم دیگه، من این ماژیک را که گرفتم امانتی گرفتم از شما؟ نه، ماژیک را که از شما گرفتم که 10 تومن به شما پول بدم. بله اینجا در همون حد 10 تومن یا 10 درهم زمان هست، چون قبض لاعلا وچل اعتمان بوده، زمان هست، اما نسبت به بیشترش چرا؟ همون اشکال اولا زنده میشه. خب اینم از این. حالا نتیجه، نتیجه این که، نتیجه مشتری نسبت به 10 درهم زائد به بایع فضولی رجوع می کند و اثبات این حکم در صورت اولا اولا از اثبات رجوع در صورت ثانیه است، چون در آنجا به هر حال منفعتی رسیده بود کما لا یخفا. صورت اولا همین صورتی بود که امروز گفتیم. صورت ثانیه صورتی بود که در مقابل منافع مستوفات بنده آمده بودم از این ماژیک استفاده کرده بودم، از این ماژیک استفاده کرده بودم، 3 جلسه استفاده کرده بودم، 750 تومن باید میدادم. شیخ میگه ما اونجا هم گفتیم، گفتیم در مورد اون 750 تومن هم میره سراغ اون بایع فضولی و میگیره پولش را. وقتی در اونجا که یک منفعتی برده ما قائل به این هستیم که زمان ثابت است و میره سراغ اون غاصب و بایع فضولی، در اینجا که منفعتش واقعا منفعتی که دوست می‌داشته در مقابل 10 درهم بوده، نسبت به بیشترش منفعت واقعا دوست نداشته و نبرده، چه بسا در اونجا میگیم که اینجا به طریق اولا ثابت است. حالا فقط ممکنه کسی بگه نه اینجا هم همان منفعت را برده، چون قیمت واقعی وقتی 20 درهم بوده این در حقیقت منفعتی که برده منفعت 20 درهمیه، درسته 10 درهم خریده ولی چون قیمت واقعی اون سیب 20 درهم بوده و این سیب را خورده، منفعتی که در حقیقت برده همون منفعت 20 درهمه. ولی حالا این دیگه منافع مستوفاتش نیست، اصطلاحاً از خود مبیع تلف شده. حالا بخونیم ببینیم اگر نکته دیگری باشه همونجا متذکر خواهیم شد. ببینیم عبارت رو، بعد اگر وقت کردیم شما نکتت رو بگو کامل، بعد ببینیم چه می شود. خب پس الان میخوایم از سر وم ما ذکرنای از هر اندفاع و ما ذکر فی وچه عدم رجوع را بخوانیم. قبلش گفتیم که ما یه معامله فضولی داریم، سیب به 10 درهم خریده شده، شما سیب را به من فروختی، من خیال میکردم تو مالک اصیل هستی، به 10 درهم فروختی، من خوردم تلفش کردم، یا ماژیک بود برای اینکه اون طریق اولویت روشن بشه، من این مثال اینجوری بزنیم ظاهرا تو نظر جناب شیخ هم یه همچین چیزی بوده، ماژیک بود، ماژیک خودم بود دیگه، دلم می‌خواست بشکنمش، حالا کار حرامی کردم کردم، اون دنیا خودم باید جواب بدم، ولی مالم بوده دیگه، دلم مال ما هم باشه دلم می‌خواد نو چیکار کنم، آتیش زدم به مال بشکنمش، حالا میشکنمش. مالک اصیل پیداش میشه، میگه آی فریاد داد، اموال منو دزدیدن، فروختن، بردن، پلیس میاد و 2 تا دستبند یکی به من میزنه یکی به شما، بعد من با 1000 بدبختی اثبات میکنم آقا بنده نمیدونستم این مال دزدیه، دستبند من باز میشه، با چیز آقای مالک اصیل میاد میگه که آقا تو دست تو تلف شد بده، چشم چقدر میره قیمت بازار، قیمت بازار چقدره ماژیک 20 تومن، میگم بفرمایید 20 تومن خدمت شما، من باید بدم، حالا تمام شد، حالا من چه کار کنم این 20 تومنو از کی برم بگیرم؟ خوب دقت کنید نکته پیچ قصه که من هی دارم تکرارش میکنم اینه، ما الان یه 20 تومن داریم اینجا، من این 20 تومن میذاریم کنار، من اول میرم سراغ اون دزده میگم فلان فلان شده، تا تو برداشتی مال غیر رو به من فروختی، 10 تومن از من پول گرفتی، 10 تومن منو بده ببینم. تو میگی به همه 10 تومن، 10 تومن منو میدی میذارم شد، پس من و شما تسویه شدیم. حالا من 20 تومن قرار بدم به مالک اصیل، این 20 تومن رو چی کارش کنم؟ اگر این قسمتی که من با شما تسویه حساب میکنم و ذکر نکنیم، عبارت به هم میریزه. لذا ما چند باره تأکید کردیم که من میام از تو میگم فلان فلان شده، مال دزدی به من فروختی، یا پول منو بردار بیار، تو 10 تومن منو میدی، من میذارم جیبم، تمام شد. حالا میام سراغ این 20 تومن. جناب شیخ فرمود آقا 10 تومنش، این 20 تومن 10 تومنش که میدی، حق نداری به کسی مراجعه کنی، چون در گوش خودمون، چون قبلا این 10 تومن رفته از اون طرف دیگه گرفته. استدلالش هم اینه، این 10 تومن تو حاضر بودی در مقابل این مال بپردازی، حالا یا به این آقا بپردازی یا به این آقا بپردازی، از اون به اون آقا که نپرداختی چون گرفتی گوشی جیبت، حالا قراره به این آقا بپردازی دیگه، پس اینم مشکلی نیست. میمونه اون 10 تومن اضافه. جناب شیخ فرمود 10 تومن اضافه برای چی پرداخت شده؟ چون من فریب خوردم دیگه، ایشون باعث شد که بنده بیام این مالو بگیرم، فکر کنم مال خودمه، آتش بزنم به مالم. خب چرا پرداخت شده؟ به خاطر او. خب اونم خودش باید، پس 10 تومن هم میری سراغ نتیجه رو ببینید، مشتری نسبت به 10 درهم زائد میری سراغ بایه فضولی، مستشکل میاد میگه اشکال. ببینید به نظر اشکال اینه، به نظر میرسد که اصلا رجوعی در کار نیست، زیرا وقتی مشتری وارد معامله میشود و این را میخرد، ملتزم میشود به این که این در آی اوست و طرف در کیسه اوست و لذا خودش اقدام اهل زمان کرده. میفرماید و مما ذکرنا یظهر دفاع ما ذکره فی وجه عدم رجوع، در وجه عدم رجوع یه چیزی ذکر شده، حالا ما میخواییم با توجه به مطالب گذشته دفعش بکنی. شیخ میگه ظاهر است دفع شدن اون چیزی که ذکر شد در بچه عدم رجوع، من ان المشتری انما اقدم على زمان العین و انما اقدم على کون تلفهی من، مشتری اقدام کرده است، انما نبود بهتر بود، ان المشتری اقدم على زمان العین، اقدام بر زمان عین کرده و اقدام کرده است برای اینکه تلف عین از او باشد، از کیسه او باشد. تو پرانتز کما هو شأن و فاسد کل عقد یضمن به صحیحه، و این شأنیت هر عقد فاسدی است که صحیحش زمان آور است، چن فاسد هر عقدی است که زمان آور است صحیحش، جز منو به صحیح. حالا وقتی پای اقدام وسط آمد، لا غروره، غرور و فریبی در کار نیست، چون خودش اقدام کرده است. یعنی چی موقع به کجا عطف میشه؟ نه با اونم باشه، تفسیر هم باشه، انما کلا انما لازم نیست دیگه، من ان المشتری عقدم على زمان العین، حالا این از تو جز این نیستم نباشه فرقی نمیکنه، انما عقدم، انما میشم نبا، من نمیگم حتما نباشه، نباشه ضرری نمیزنه، من ان المشتری عقدم على زمان العین و عقدم على کون طرف ایمین کما هو شأن و فاسد کل فلان و محل اقدام لا غروره. وقتی بحث اقدام میاد وسط، خودش اقدام کرده دیگه، غروری در کار نیست، ما همینجا زیرش خط میکشیم، چرا غرور در کار نیست؟ من اقدام کردم برای 10 تا، برای چی 20 تا از کیسه من بره؟ همین دقیقه نقطه‌اش همینجاست دیگه. ولذا لم یقل بهی فی العشره المقابله للثمن، میگه به همین دلیل هم شما جناب شیخ در مورد اون 10 تای مقابل ثمن گفتی زمان نیست دیگه، میگه بله، شیخ میگه بله، ما در مورد 10 تای در مقابل ثمن گفتیم زمانش خودش اقدام کرده برای همون 10 تا، اما اقدام نکرده برای 20 تا که ولذا گفته نمیشود به زمان در 10 تایی که مقابل ثمن بود. البته تو پرانتز اونم ما قائل به زمانش هستیم، اون 10 تا هم تو میری از مشتری و از بای فضولی از اول میگیری، در نمیدی به بایعه، به مالک اصلی. توضیح الانتفاع، اندفاع. شیخ میگه حالا بذارید من برای شما کاملا دلیلش رو ذکر بکنم. ما همینطور با اشکال خوندیم اون سر به زنگاهش رو خط کشیدیم. ان الاقدام انما کان علی زمانه بالثمن. اقدام همانا بود بر زمان مشتری در موقع به ثمن، زمان به ثمن داشت. الا ان شارعه، خب پس ببینید مشتری اقدام بر زمانه این در مقابل 10 درهم کرده، حالا چقدر باید پرداخت کنه؟ الا ان الشارع، ما تعریفم کردیم گفتیم این حکم عقلام هست اینجا، هم شرعی هم عقلایی. جعل القبض على هذا النحو من الاقدام مع فساد العقد و عدم امضاء الشارع له سببا لزمان المبی بقیمته الواقعیه. شارع قرار داده است قبض کردن به این نحو از اقدام را، یعنی مشتری که اینجوری بیاد مال رو بگیره، یعنی این نحوش چه شکلیه جناب شیخ؟ یعنی میگه یعنی فساد عقد با عدم امضای شارع آن را، یعنی وقتی که عقد فاسده و شارع همون رو امضا نکرده، خب جعل کرده است قبض این چنینی مشتری را، کار خوبی هم کرده ها، سببن لزمان المبی به قیمت الواقعیه، سبب میشه که مبی با قیمت واقعیش بر عهده مشتری باشه. چرا؟ چون آقا من الان خونه خوابیدم، یکی ور میداره ماژیک بنده را میره میفروشه، یه نفر دیگه هم تلف میکنه، بعد من پا بشم برم میگم آقا شما چند تا با هم چند قد معامله کردید، بگم ما 1 تومن با هم معامله کردیم، ای بابا ماژیک من 20 تومن قیمتشه، حالا من برم از اون طرف 1 تومن پول در بیارم، من بعد ماژیکمو وقتی تلف شده بعد همون قیمت واقعی ماژیک رو به من بدید، طرف درستی هم هست، کارو درستی هم هست. فلمان من تحقق الغرور و هو الاقدام، بابا لم یکن الا فی مقابل ثمن، مانع از تحقق غرور که همون اقدام باشه نبوده است مگر در مقابل ثمن. و زمان المسبب انها، شیخ امروز در حالت بستی قرار داده، و زمان المسبب على هذا الاقدام لما كان لاجل فساد العقد المسبب ان تغرير البائع كان المرتب عليه من زمان العشره الزائده مستقرا على الغار فغرامه العشره الزائده وان كانت مسببه عن الاقدام الا انها ليست مقدما عليها. حالا معنا من زمانی که این زمان چرا آمده است؟ مسبب از اقدام است. بعدا ما ردش میکنیم، بعدا تو ثانیان میگیم بابا اصلا این زمان مسبب از اقدام نیست. حالا میگیم بر فرض حرف شما زمانی که مسبب از این اقدامه، این اقدام یعنی که مشتری رفته و خریده معامله را، خریده مبیع را، حالا زمانی که مسبب از اقدام است لما کان لعجل فساد العقد، از اون جایی که به خاطر فساد عقد است که آمده و بر عهده این مشتری قرار گرفته. کدام فساد عقد؟ ببین اگر عقد درست بود که زمانی وجود نداشت، مال خودم بود آتیش زدم به مالم، پس زمانی که ریشش اقدامه و چرا آمد الان؟ به خاطر فساد عقد. این فساد عقد خودش مسبب از چیه؟ ریشه فساد عقد چیه؟ این بود که آن مردک، آن غاصب آمد به دروغ گفت این مال مال
منه. پس این فساد عقل مسبب هست از فریب دادن بایه. حالا وقتی که این زمانی که خودش مسبب از اقدام است و به خاطر فساد عقدی است که مسبب از تقریب بایه است، آنچه که مترتب می شود علیه، یعنی بر این فساد عقد، کان المرتب علیه، یعنی مترتب علیه، اون چیزی که مترتب می شود بر فساد عقد، فساد عقد چیه؟ زمان عشرت زائده، اون ده تا زیادیه، مستقر در الغار، مستقر بر غار میشه. فغرامت العشرت زائده، ما هم قبول داریم اینی که اون اصل این که این اتفاق افتاد که 20 درهم بنده باید بدهم، به خاطر این است که من وارد معامله شدم. اگه من خونم خواب بودم اون روز وارد معامله نمی شدم، این حرفا وجود نداشت. اصل این که همچین زمان 20 درهمی یا 20 تومنی آمده، به خاطر این بوده که من آمدم وارد معامله شدم دیگه. فغرامت و دهتای زائده اگرچه مسبب از اقدامه در عالم وجود، الا انها لیست مقدمن علیها، مگر اینکه اون ده درهمه مقدمون علیه نیست، یعنی بر اون ده درهم اقدام نشده. یه همون جمله بالاست که آقا من اقدام کردم ولی بر ده تا، نه در بیست، نه بر بیستا، شرایط بستیه. این چند بار اینا رو جناب شیخ با همون جمله این مطلب باید میگفت، همین جمله رو دقت کنید. و توضیح الاندفاع، صفحه 502 آخر صفحه، بعد از اینکه اشکال مطرح کرد جناب شیخ، اگر در حالت قبضی بودن اینو میگفتن، میگفتن و توضیح الاندفاع، ان الاقدام، هیچی دیگه نمیگفتن. خط سوم صفحه 503، لم یکن الا فی مقابل السلام، تموم شد. بعد ما باید همه این مطالب دو پاراگراف رو میگفتیم. حالا جناب شیخ، حالا خودشون زحمتش را کشیدن، هازا کلو، همه این حرفا به کنار، با این ما یه اشکال دیگر هم قبول نداریم. اینا آمدن گفتن اصلا علت زمان اقدامه، بردن من اقدام کردم در اینکه این مال را بخرم، پس زمان آمده. من تحقیق الان متقدم سابقا، ان سبب زمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علاوه الاعتماد، سبب زمان در عقد فاسد عبارت است از قبضی که لا علاوه الاعتماد واقع می شود. این علت زمان، ریشه زمان اینه. و ان لیس الاقدام على الزمان علتا له، گذشت که اقدام بر زمان نیست علت برای زمان، مع عدم امضاء شارع لذالک الزمان، اگر شارع آن زمان را امضا نکرده باشد، صرف اقدام علی الزمان فایده ندارد. جناب شیخ معذرت میخوام، بزرگانی استدلال کردن، میگه خب کرده باشم، و این استدل بهی، یعنی به اثبات به ثبوت زمان یا بگیم به اقدام علی الزمان شیخ و اکثر من تأخره عنه، ولی ما به نظرمون سبب زمان اقدام بر زمان است، باید یه وقت شرعی پشتش باشه، باید یه اعتبار شرعی پشتش باشه. بله، وقد ذکرنا فی محلهی توجیه ذلک بما یرجو الاستدلال بالیت فراجه. ما البته گفتیم اینا درسته گفتن زمان به خاطر اقدام علی الزمانه، ولی گفتیم ممکنه توجیه هم کردیم حرفشونو به یه جوری که برگرده حرفشون به اینکه صرفا به خاطر اقدام علی الزمان نیست، برگرده به همون قاعده ید فراجه دیگه، اینجا جای تکرارش نیست. تو مسئله المقبوض بالعقد الفاسد ما مورد نظر قرار گرفته است.
خب و کیف کان،
نتیجه مشتری نسبت در نمزه به حضور و اثبات این حکم در صورت اولا اولا از اثبات رجوع در صورت ثانی است. و کیف کان فجریان و قاعدت الغرور فی ما نحن و فیه اولا منه فی ما حصل فی مقابلته نفعون. جریان قاعده غرور در ما نحن و فیه،
یعنی اونجایی که در مقابل سمن هست، ما یخترمو فی مقابل العین هست، ما یخترمو فی مقابل العین هست، در ما نحن و فیه اولا هست از او فی ما حصل فی مقابلته نفعون، در از اون جایی که حصل فی مقابلته نفع، در اون جایی که نفع برده می شود. بریم سراغ عاشیه اصفهانی. در اینجا قال الاصفهانی وجه الاولویه بناءً علی استناد قاعده الغرور الی قاعده الضرر واضحان از الضرر المتدارک به نفعن اذا کان مذمونا فالضرر الغیر المتدارک اولا و اما اذا استندت الى اقوائیت السبب من المباشر فلا مساوات فضلا عن الاولویه. اون بحث استنداتش رو نمیگم دیگه اینجا، فقط همون بحث اولویتش رو بگیم. میگه و اگر شما این اولویت را، این در حقیقت غرور را، این زمان را، این رجوع را بری بگی به خاطر ضرره، من در اینجا چیکار کردم؟ تو جایی که میگفتی من از ماژیکم استفاده کردم 750 تومن رو بعد میرفتم میگرفتم، من که منفش به خودم رسیده، حالا که من اینجا آمدم این ماژیک رو شکوندم و هیچ نفعی نبردم، فقط تلفش کرده، اینجا که هیچ منفعتی من نبردم، پس اینجا باید به طریق اولا در حقیقت زمان ثابت باشه. بچه اولویت همینطوره به وضوح ایشون برمیگردونه مطلب را. البته صورت مثالش باید تلفش به این نحو باشه دیگه، یعنی آتش زدن به مالمی باشه که نفعی ازش برده نشده باشه، اما تلف علاوه بچه استفاده، چون ممکنه بگیم مثلا تلف برای استفاده نمی کنی، سیبی خریده شده من سیبه رو بخورم، خب میدن تلف شده دیگه، اینجا اولویتی وجود نداره. هازا یه نکته ای هست که این نکته رو هم تو این 10 دقیقه باقی مونده ذکر میکنیم. نکته مثالی که ما برای صورت اولا زدیم تنها یک مثال بود و الا می توانیم مثال را به طور دیگری نیز تصور نماییم و آن در جاییست. این مثال رو توضیح بدم بعد فرقش رو با مثال اولم توضیح میدم. و آن در جاییست که قیمت واقعی از اول 20 درهم نبوده باشد، بلکه به مرور زمان قیمت افزوده شده باشد و 10 درهم یوم العقد در یوم الرجوع یا بگو یوم در یوم رجوع مالکه الی المشتری مبدل به 20 درهم شده باشد. ببینید مثالی که ما میزدیم قبلا این بود که این معامله چون مال دزدی بوده، گفتیم خیلی مرسومم هست، چون مال دزدی بوده از اول قیمت رو پایین تر دادن، چون دیگه دوره پس آبرجام بود و تورم صفر بوده، قیمت افزایش پیدا نکرده. اون موقعی که معامله صورت گرفته این ماجیک 20 درهم بوده، الان هم 20 درهم، فقط اون مال چون دزدی بود و مشکل داشت طرف اومده به 10 درهم فروخته. اما یه صورت دیگری هست که صورت پیشابرجام هست، تورم وجود داره، شما 10 درهم خریدی، واقعا هم قیمتش 10 درهم بوده، به مرور زمان این تورم شده، الان شده 20 درهم. شیخ میفرماید در اینجا حکم به رجوع مشتری به بایع فضولی اولاست. در اینجا شیخ میگه به طریق اولا مشتری باید بره سراغ بایع فضولی. حالا چرا، اولویتش چیه؟ ببینیم، میریم سراغ مرحوم اصفهانی، ببینیم ایشون در اینجا چه میفرماید. هازا اذا کانت زیاده موجودتن وقت العقد، اما ولو تجددت بعدهو. ما این ارتباطشو به وسیله یه نکته به بحث بحث کردیم، گفتیم این مثالی که ما زدیم تنها مثال نبود، مثال دیگری هم میتونیم تصور کنیم، در اونجا هم همین حکم به طریق اولا. میفرماید هادا اذا کانت زیادت و موجودتا وقت الان ولو تجددت بعدهو، یعنی بعد از عقد زیادت حاصل بشه، واقعا در زمان عقد 10 تا بوده، فل حکم به رجوع فیه اولا، حکم به رجوع در این صورت بعدی، در این صورت دوم اولاست. چرا اولاست؟ بریم ببینیم مرحوم اصفهانی چی میگه. قال الاصفهانی
لأن الاقدام على تمام القيمة الواقعية حال الاقدام المعاوضي مما يحتمل هناك دون ما نحن فيه.
چون میفرماید که چون اون بحث احتماله بود که دادیم، گفتیم ببینید تو مورد قبلی ممکن بود یه همچین احتمالی بیاد، دقت بفرمایید، در مورد قبلی ممکن بود یه همچین احتمالی بیاد که این مال در حقیقت و در واقع چقدر بوده، قیمتش چقدر؟ 20 درهم. من اومدم معامله کردم، پس من چه کار دارم به این معامله ظاهری و ثمن المسمى؟ من در حقیقت اقدام کردم و این مال را گرفتم، لذا در حقیقت من اقدام کردم بر قیمت واقعیه دون قیمت مسمى، قیمتی که با هم معامله کرده. این احتمال اونجا میاد، ولی در ما نحن فیه، در مثال دوم، حتی اگر بگی اقدام هم بر قیمت واقعی بوده، قیمت واقعی هم 10 تا بوده، به من چرا حالا الان زیاد شده من ضرر کردم، چرا این 10 تا زیادی رو من بدم؟ تو باعث شدی من خیال کنم مال منه و من گرفتم و اینو تلف کردم و تو باید بدی. این از این. حالا بعد تأملی بکنیم که آیا این و اولویت سازه یا اولویت ساز نیست. اون چیزی که همینطور به ذهن بنده میرسه این است که ببینید اگر اون اشکال وارد بود، که اصلا اونجا حکم جریان پیدا نمی کرد، اینجا جریان پیدا می کرد، اولویتی وجود نداشت. اگر اشکال وارد نبود که یک چیز فاسدی نمیتونه اولویت درست بکنه، بعد بگیم اوزه، اولویت یعنی طریق اولویت، یعنی محکمتر، یعنی کاملتر. میگیم مثلا اون جایی که ظلم نکرده بود قائل به زمان شدیم، این جایی که ظلم هست به طریق اولا قائل به زمان هستیم. این میشه. تازه در این مورد هم حتی من اشکال دارم ها، که اینم شاید اولویت نشه. اولویت به نظر میرسه در جایی هست که دلیل و علت تقویت بشه. یعنی یه دلیل هست، میگیم آقا وقتی یه جون شمع هست گرم میکنه، دو تا شمع باشه به طریق اولا گرم میکنه. اما در جایی که دلیل یکیه، میگیم آقا در اونجا یه شبهه اشکالی هست، در اینجا اون شبهه اشکال هم نیست، اینو نمیشه بهش بگیم اولا، اینو باید بهش بگیم اوزه. بنابراین حالا فکر بکنید، اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه، اولویت در جایی هست که دلیل تقویت میشه، علت تقویت میشه. در جایی که دلیل تقویت نمیشود و علت تقویت نمیشود، اولویت نباید بگیم. عرض ما این است که اینجا اولویت نیست، باید بگیم اوضحیت. اشتباه اگر منظور این باشه. داره میگه قسم این که ما بگیم این در این صورت دوم که قیمت از اول کم بوده، اثبات زمان اولاست از این که قیمت از اول بالا باشه. تو همین مورد، تو مورد طلا منفعت کی؟ چه منفعت؟ مالش نبوده که، مالش نبوده، یعنی همون 20 تومن الان باید ضامن بده، مالش نبوده، منفعتی نبرده ازش، تلف کرده. ببینید ما در نفع فرضی که بحث نمی کنیم، من این مال براشم تلف کردم، مالی به من اضافه نشد، تلف کردم. حالا الان یوم در حقیقت رجوع این قیمت بیشتر شده. نه ربطی به اون نداره، چون اصلا نفعی وجود نداره در اینجا، تلف شده اصلا نفع است. ببینید اونجا بحث منافع مستوفاته، شما قسمت منافعش رو گرفتیم، ما به منافع کاری نداریم، ما به بحث منافع مستوفات، منافع مستوفاتی نیست، من تلف کردم. حالا اگر بود و اگر مال من بود و اگر فلان بود و اینا، اون که دیگه اگره، شباهت نمیسازه. اون میشه منافع غیر مستوفات. ایشون داره میگه این بحث رو داره برمیگردونه منافع مستوفات. میدونم باز بحث منفعت داره، منفعت هر جای ممکنه باشه.
اینجا اصلا رفتی بگی نداره که اینجا
در درهم بوده، بعدش هم معلومه که لذا بحث ما که آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم این همون بحثه، مثالش عوض شده. شیخ هم همینو ظاهر عباراتشون همینه، بقیه هم همینو فهمیدن که هاذا زکانت زیاده موجوده وقت ولو تجددت، یعنی همون بحثه، فقط به جای اینکه زیادت از همون اول بوده باشه، زیادت بعدن درست شده. نفعی نبرده، من تلف کردم اینو، اینجا اصلا نفع هم برده نشده، چه برسد به اینکه نفع مستوفا. شما که داری میگی برگرده به بحث نفع مستوفا، اونجا هم که نفع برده، اونجا هم جنس 20 تومن 10 تومن خریده، چی از این نفع بالاتر؟ اونجا که نفعش بالاتره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.